عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می شود.
در وادی نور،
ای بیکرانه، در بیکران آمرزشت غوطه‌ور من ساز و با زلال بخششت غسل من ده، که هیچ کس جز تو چنین نتواند کرد. بسم الله الرحمن الرحیم.
بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله نور النور، بسم الله نور على
سلام و درود خدمت شما دوستان عزیز، شنوندگان گرامی. افتخار داریم که باز هم با برنامه در وادی نور در کنار شما هستیم و با بخش‌های مختلف برنامه تلاش می‌کنیم که لحظات خوب و مفیدی را بر شما فراهم بسازیم. 3800226 در ایران، 0794717144 در افغانستان در خدمت شماست. با تقدیم این بخش‌ها در خدمت شما هستیم. واژه‌های نور، سوره‌های آسمانی، داستان آیات، ایستگاه تلاوت، تفسیر روان، و آموزه‌های زندگی ساز. امام محمد باقر علیه السلام می فرمایند حقیقتاً دانشی که به ما داده شده است همان تفسیر قرآن و بیان احکام آن است. واژه‌های نور.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و علاقمندان به قرآن کریم. یکی از کلمات پرتکرار قرآن کلمه صلات است. صلات به معنای نماز 78 بار در قرآن کریم تکرار شده. چون نماز رکن مهم اسلام و نشانه اصلی مسلمانان است، بنابراین در آیات متعدد قرآن اقامه نماز به عنوان صفت بارز مؤمنان و مسلمانان ذکر شده. مثلا در آیه 3 سوره بقره می خوانیم الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. متقین کسانی هستند که به عالم غیب ایمان دارند و نماز را به اقامه می کنند. عزیزان، 12 بار در قرآن می خوانیم اقیم الصلاة، نماز را به پا دارید. در 4 آیه قرآن در توصیف مؤمنان نیز آمده یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة، آنان نماز را به پا می دارند و زکات و وجوهات شرعی را می پردازند. دوستان عزیز، در 5 آیه قرآن دستور اقامه نماز به هر فرد مسلمان داده شده با جمله اقیم الصلاة، نماز را به پای دار. خداوند متعال در آیه 45 و 153 بقره به ما چنین دستور می دهد استعینوا بالصبر والصلاة، در زندگی از صبر و نماز یاری بجویید. عزیزان، در آیه 45 سوره عنکبوت این عبارت معروف آمده ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، قطعا نماز انسان را از زشتی و گناه باز می دارد. دوستان عزیز، جمع کلمه صلات می شود صلوات که 5 بار در قرآن کریم تکرار شده، مثل آیه 9 سوره مؤمنون که در توصیف اهل ایمان نیز آمده والذین هم علی صلواتهم یحافظون، و آنان از نمازهایشان حفاظت می کنند. از همراهی همه شما شنوندگان عزیز با این بخش از برنامه بسیار سپاسگزارم.
مع القرآن نحیا فی سلامی فخیر الوقت فی خیر الکلام، تعالوا ساعتا نؤمن جمیعا لنیل الاجر فی دار السلام. مع القرآن نحیا فی سلام فخیر الوقت فی خیر الکلام، بتفسیر و اخبار حسان عن المختار نبراس الظلام. مع القرآن إحساس تسامت به الأرواح في أعلى مقام.
شنونده برنامه در وادی نور هستید از رادیو دری.
سوره های آسمانی.
با نام و یاد خدا، سلام به شما قرآن دوستان عزیز و ارجمند. در برنامه امروز با لطف الهی با سوره مبارکه ممتحنه که به اشتباه ممتحنه گفته می شود بیشتر آشنا می شویم. سوره ممتحنه 60 سوره قرآن کریم و از سوره های مدنی است که در جزء 28 قرآن کریم جای دارد. این سوره را ممتحنه یا امتحان نامیده اند، زیرا در آیه 10 آن به مسلمانان دستور داده شده تا زنهای مهاجر را امتحان کنند تا علت و انگیزه ترک شوهرانشان و مهاجرتشان از مکه به مدینه معلوم شود.
یا ایها الذین آمنوا لا تتولوا
درباره شأن نزول آیات ابتدایی سوره ممتحنه آمده است: حاطب ابن ابی بلتعه مسلمان بود که به مدینه آمده بود، اما خانواده‌اش در مکه مانده بودند و خویشاوندی نداشت که از آنان حمایت کنند. قبل از حرکت مسلمانان برای فتح مکه، او نامه‌ای نوشت و به زن به نام ساره داد تا به اهالی مکه برساند و آنها را از حرکت پیامبر خبردار کند تا این گونه از خانواده‌اش حمایت کرده باشد. اما پیامبر از جاسوسی او باخبر شدند و امام علی علیه السلام زبیر و مقداد را مأمور کردند که آن زن را بازداشت کنند. آنان زن جاسوس را در میانه راه مدینه و مکه یافتند. ساره در ابتدا انکار می کرد، بنابراین اساسیه او را گشتند و چیزی پیدا نکردند. همگی تصمیم گرفتند که بازگردند، اما امام علی علیه السلام فرمودند: پیامبر خدا هرگز به ما دروغ نگفتند. سپس شمشیر خود را از نیام بیرون آورده و فرمودند: یا نامه را تحویل می دهی یا تو را خواهم کشت. ساره از ترس جانش نامه را که بین گیسوانش پنهان کرده بود بیرون آورد. پس از آن پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم حاطب را خواستند و دلیل کارش را پرسیدند. حاطب ضمن عذرخواهی اظهار ایمان کرد و گفت قصدش حمایت از خانواده‌اش در مکه بوده است. سپس سوره ممتحنه نازل شد و مسلمانان را از دوستی با مشرکان نهی کرد.
یا ایها الذین آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله علیهم.
درباره شأن نزول آیه دهم سوره ممتحنه آمده است که در پیمان صلح حدیبیه که پیامبر گرامی اسلام با مشرکان مکه امضا کرده بودند ذکر شده بود که اگر مرد از مکه به مدینه گریخت، مسلمانان باید او را بازگردانند، ولی اگر شخص از مدینه به مکه رفت و پناهنده شد، مشرکان مکه مجبور به بازگرداندن او نیستند. بعد از مدت کوتاهی زن به نام صبیه دختر حارث از مکه به مدینه آمد. آیات دهم تا دوازدهم سوره ممتحنه نازل شد. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم از آن زن خواست سوگند بخورد که آمدنش به مدینه تنها به انگیزه یکتاپرستی و بیزاری از کفر است. بعد از این سوگند پیامبر با این استدلال که در متن صلحنامه فقط از مردان صحبت شده بود، آن زن مهاجر را به مشرکان تحویل نداد و به موجب آیه دهم مقرر شد از آن پس مهریه زنان مهاجر به شوهران مشرکشان پرداخت شود و آن زنان طلاق داده شوند و اجازه یابند در مدینه با مردان مسلمان ازدواج کنند.
طوبى لمحيي الليل بالأذكار يتدبر الآيات بالأسحار طوبى لمحيي الليل بالأذكار يتدبر الآيات بالأسحار.
از اینکه با این بخش از برنامه با ما همراه بودید جهان سپاس.
گل آیات خدای متعال، همه سوره های قرآن مجید، جریان نفس پنجره هاست، نبض زندگی و عشق است و امید، جریان نفس پنجره هاست، نبض زندگی و عشق است و امید.
دوستان عزیز، خوشحالیم که برنامه در وادی نور را برای شنیدن انتخاب کردین. در این لحظه با شأن نزول آیات 101 و 102 سوره مائده آشنا میشیم.
داستان آیات.
آیات مراسم حج بود و مسلمانان پیرامون پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله گرد آمده بودند و به سخنان ایشان درباره اعمال و احکام حج گوش می دادند. هنوز سخنان پیامبر پایان نگرفته بود که شخصی به نام عکاشه که بسیار پر حرف بود از حضرت پرسید: آیا این دستور برای همیشه است و هر سال باید حج را به جا بیاوریم؟ پیامبر به دلیل مصلحت‌هایی با پرسش او پاسخ نگفت. مرد دوباره پرسید و پیامبر همچنان سکوت کرد. بار سوم عکاشه با گستاخی تمام سؤال خود را تکرار کرد. پیامبر که لجاجت او را دید سکوتش را شکست و آن مرد را مورد عتاب قرار داد و فرمود: وای بر تو، چرا این همه پافشاری میکنی؟ اگر بگویم آری، حج همه سال بر شما واجب میشود، در این صورت از عهده تو خارج است و توان انجام آن را نخواهی داشت. ضمن این که در این حال اگر هم مخالفت کنی و آن را انجام ندهی، در مقابل حکم پیامبرت ایستاده ای و در پیشگاه خداوند گناهکار خواهی بود. بنابراین حالا که من سکوت کرده و چیزی به شما نگفتم و حکمی را اعلام نکردم، شما هم پیگیری نکنید. بدان که پرگویی و لجاجت بعضی از اقوام گذشته را به هلاکت افکند. در ادامه پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله خطاب به عکاشه و اطرافیانش فرمود: هر دستوری که به شما می دهم در حد توانایی آن را انجام دهید و از هر چیزی که شما را نهی کردم از انجام آن خودداری ورزید. در این هنگام آیه های 101 و 102 سوره مائده نازل شد و مسلمانان را از پرسش های بیهوده برحذر داشت.
یا ایها الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبدلکم تسؤکم وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبْدَ لَكُمْ عَفَى اللَّهُ عَنْهَا وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ قَدْ سَأَلَهَا قَوْمٌ مِّن قَبْلِكُمْ ثُمَّ أَصْبَحُوا بِهَا كَافِرِينَ
ای کسانی که ایمان آورده اید، از چیزهایی نپرسید که اگر برای شما آشکار گردد شما را ناراحت می کند و اگر به هنگام نزول قرآن از آنها سؤال کنید برای شما آشکار می شود. خداوند آنها را بخشیده است و خداوند آمرزنده و بردبار است. جمعی از پیشینیان شما از آن سؤال کردند و سپس با آن به مخالفت برخاستند.
دوستان گرامی، قرآن کریم صحیفه جاویدان رحمت خداوند است که به اراده او از لوح محفوظ بر قلب مبارک رسول امین محمد مصطفی صلی الله علیه و آله فرود آمد و در قالب کلمات و آیات شکلی مکتوب و منسجم یافت. آموزه ها و اشارات این کتاب آسمانی جامعیت و گستره عمیق دارد. از قرآن آیین درست زیستن، روابط عادلانه اجتماعی و سیاسی و اصول صحیح راهبری جامعه بشری استنتاج می شود. قرآن از بسیاری از قوانین و رموز شگفتانگیز جهان آفرینش پرده برداشته. این کتاب آسمانی معجزه جاوید و برنامه عالی و منظم برای سعادت و رستگاری بشر است.
وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ
تشکر که برنامه دروادی نور رو برشنیدن انتخاب کردین. دل جان را تراوت می بخشیم با تلاوت آیات 1 تا 19 سوره تکویر با صدای استاد عبدالباسط.
الذین آتیناهم الکتاب یتلونه حق تلاوته
ایستگاه تلاوت.
إذا تنفس إنه صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل على محمد و آل محمد. آنچه که پیشکشتان شد تلاوت آیات 1 تا 19 سوره تکویر بود با صدای استاد عبدالباسط.
الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله.
در دنیا با قرآن باشیم، با قرآن زندگی کنیم، با قرآن تنفس کنیم.
در وادی نور،
کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو دری.
سبحان الله حمدا لله ولا اله الا الله، سبحان الله حمدا لله ولا اله الا الله.
دوستان عزیز و شنوندگان گرامی، خدیجه جان نوری از مشهد از دوستان خوب و همیشه همراه ما نوشتند که سلام، قرآن فرقان است و انسان را با بلوغی میرساند که میتواند طی آن فرق بین حق و باطل، عدالت و ظلم، خوبی و بدی، ایمان و کفر را بشناسد و آن را درک کند.
جدد حياة القلب بالقرآن كي تطمئن الروح بالإيمان، واتلوه بالآناء واستمطر به فيض الرضا وسحائب الغفران. نعم الجليس مدى حياتك مصحف يجلو هموم النفس والوجدان، فيه الهداية والسعادة والرضا، وهو الدليل لجنة الرحمن. اقرأ ورتل حاضرا متدبرا، وانهل من الآيات نور معاني، لا يلهينك عنه سعي دائب، وبه اعتني واحذر من الهجران.
جدد حياة القلب بالقرآن كي تطمئن الروح بالإيمان، واتلوه بالآداء واستمطر به فيض الرضا وسحائب الغفران.
جدد حياة القلب بالقرآن.
تشکر از اینکه برنامه در وادی نور را برای شنیدن انتخاب کردین. در ادامه برنامه جنبه‌های شجاعی با شما همراه خواهند بود.
تفسیر روان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با درود بر روان پاک پیامبر رحمت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و با سلام به شما قرآن دوستان عزیز، در این بخش از برنامه در خدمت شما هستیم تا با تفسیر آسان و روان آیه 10 سوره زمر آشنا شویم. اکنون گوشی جان می سپاریم به تلاوت و ترجمه این آیه شریفه.
قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب.
بگو ای بندگان من که ایمان آورده اید، از مخالفت پروردگارتان بپرهیزید. برای کسانی که در این دنیا نیکی کرده اند پاداش نیکی است و زمین خدا وسیع است. اگر تحت فشار سران کفر بودید مهاجرت کنید، که صابران اجر و پاداش خود را بی حساب دریافت می دارند.
آیات قبل با مقایسه میان انسانهای مغرور و ناسپاس با انسانهای توبکار و مطیع، همچنین افراد عالم با افراد جاهل پرداخت، اما این آیه در ادامه به برخی ویژگی‌های بندگان واقعی خدا اشاره می‌کند. در رأس این ویژگی‌ها به تقوا اشاره کرده و می‌فرماید نشانه اهل ایمان پروا از پروردگار است، حالتی که باعث می‌شود انسان از خدا شرم و حیا کند و در برابر گناه و انواع کارهای ناشایست خیشتنداری نماید. اما تقوا به تنهایی کافی نیست، احسان و نیکوکاری هم لازم است. تقوا مانند ترمزی است که انسان را از خطرات و لغزش‌ها و پرتگاه‌ها حفظ می‌کند و کار نیک مانند موتور پرقدرتی است که انسان را به پیش می‌راند. نیکی در گفتار و رفتار لازمه ایمان به خداست. لذا کسی که ادعای ایمان دارد اما رفتار و گفتارش نیکو نیست، ادعای او غیر واقعی است. ادعای چنین کسی در درگاه الهی پذیرفته نمی شود و برای کارهای خود پاداشی در آخرت دریافت نمی کند. ادامه آیه به آمادگی اهل ایمان برای هجرت در راه خدا اشاره کرده و می فرماید هرگاه برای حفظ دین خود در شهر یا منطقه‌ای دچار مشکل شدید، به نقاط دیگر هجرت کنید، نه آنکه دلبستگی شما به شهر و وطن باعث شود دین شما آسیب ببیند. چنانکه یاران پیامبر علی رغم همه سختی‌ها و مشکلات از مکه به مدینه هجرت کردند تا از سلطه مشرکان خارج شوند و دین خدا را یاری کنند. بی تردید هجرت از زادگاه و محل سکونت به جای دیگر با سختی ها و مشقت هایی همراه است. لذا ادامه آیه می فرماید کسانی که به خاطر خدا این سختی ها را تحمل کرده و شکیبایی بورزند، خداوند نیز از روی لطف و کرمش پاداش آنان را به طور کامل عطا می کند، نه بر اساس محاسبه و سنجش اعمال آنان. مؤمنان خداجو، از این آیه سه نکته می آموزیم. نکته اول این که ایمان، تقوا و احسان ملازم یکدیگرند و بدون وجود هر یک از آنها انسان به سعادت نمی رسد. نکته دوم این که اگر لازمه حفظ ایمان هجرت از خانه و محل زندگی باشد، باید به خاطر خدا هجرت کنیم و سختی ها و مشکلات این کار را بپذیریم تا الطاف الهی شامل حال ما شود. نکته پایانی این که پاداش الهی در برابر تلاش ماست. به قول معروف بهش را به بها دهند نه بهانه. تلاش و پایداری موجب رشد انسان می شود و او را به درجات عالی می رساند. تشکر از همراهیتان با این بخش.
شکران یا ربی شکران، لدیت قلبی شکران، و تدربی شکران. شکران یا ربی شکران، هدیت قلبی شکران، نورت دربی شکران. شکران یا رب، يا منزل القرآن، يا خالق الإنسان، يا رب يا رحمن، شكرا يا
سروران ارجمند. قرآن کریم کتاب ارزشمندی است که آیات آن راهگشای بشر در زندگی دنیا و آخرت است. به دلیل آثار قابل توجه دنیوی و اخروی تلاوت قرآن، پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله با مسلمانان توصیه کردند که حداقل روزانه 50 آیه از این کتاب بلند مرتبه را تلاوت کنند. تلاوت قرآن و تدبر در آیات نورانی آن از راه‌های مؤثر در رشد و باروری ایمان در هر فرد است. همان گونه که حضرت علی علیه السلام فرمودند، تلاوت قرآن مایه باروری ایمان است.
می‌آید از عرش بری، می‌آید از عرش بری، آوای او افزای دین، امواج نبض زندگی، آیات قرآن مبین، امواج نبض زندگی، آیات قرآن مبین، امواج نبض
دوستان عزیز، شنونده برنامه در وادی نور هستید. در این لحظه در خدمت جناب آقای هاشمی اروزگانی، کارشناس ارجمند برنامه هستیم.
آموزه‌های زندگی ساز.
الله الرحمن الرحیم. سلام و رحمت الهی بر شما مؤمنان و بر شما باورمندان به معاد و عالم و سرای دیگر. ما در برنامه های پیشین در محضر شما این نکته رو عرض کردیم که یکی از عواملی که در زیباسازی زندگی انسان مؤثر است، باور به عالم آخرت است. عالم آخرت یکی از اموری است که انسان ذاتاً به وجود آن علاقه دارد، بدین معنا که هر انسانی از نابودی می ترسد و اگر باور به عالم آخرت باشد و حیات و سرای دیگری که انسان در آن جاودانه می ماند، این چنین باوری سخت به انسان انرژی مثبت می دهد و او را امیدوار می کند و بدین معنا هست که تو نابود نمی شوی و خداوند انسان را چنین آفریده است، به گونه ای که از جاودانگی استقبال می کند و عاشق و دلداده جاودانگی است و از مردن و از نابود شدن و از نیست شدن می ترسد و اونهایی هم که از مرگ شدیداً در هراس هستند، بدون سبب است که مرگ را نابودی و مخالف اون حس جاودانگی خیش می پندارند. ما آیاتی از قرآن کریم را در برنامه قبلی در محضر شما یادآور شدیم که در اون آیات شریفه خداوند از حس جاودانگی و حس بقای انسان سخن میگوید و خالق انسان میگوید من انسان را به گونه ای آفریدم که او جاودانگی و باقی ماندن را دوست دارد و نمیخواهد نابود شود. و خود همین که این غریزه در وجود انسان هست، حس جاودانگی، یکی از دلایلی است برای این که باید عالم آخرت باشد، زیرا هیچ حسی در وجود انسان‌ها بی سبب گذاشته نشده است و بی پاسخ. هر غریزه و هر حسی که در انسان در وجود او به ودیعت گذاشته شده است، حتما پاسخی برای اون غریزه و برای اون حس و برای اون امر نهادی و سرشتی وجود دارد در عالم هستی و در عالم عین و در عالم واقع. از جمله آیاتی که این مطلب را می رساند آیه 95 و 96 و حتی 97 سوره مبارکه نحل است. در این آیات شریفه از جمله آیه 95 این گونه آمده است: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قلیلا، انما عند الله هو خیر لكم ان کنتم تعلمون. و در آیه بعدی می فرماید و ما عندكم ينفد و ما عند الله باق، ولنجزین الذین صبروا اجرهم باحسن ما كانوا يعملون. می فرماید شما نباید اون چرا که بهای اندک است بخرید و در برابر اون چرا که در نزد خداوند است و بهتر است برای شما اون رو بفروشید، یعنی دنیا را بگیرید و آخرت را بفروشید. و بعد اضافه می کند در آیه بعدی که و ما عندکم ینفد و ما عند الله باق، اون چی که در نزد شماست از متاع و ثروت و داشته های زندگی و دنیا اینها نابود می شود، ولی اون چی که در نزد خدا هست باقی می ماند. این که خداوند بقا را و ماندگاری را عاملی و ابزاری برای تشویق انسان برای آخرت گرایی استفاده می کند، می خواهد از این حس بقاجویی انسان استفاده کند و او را تشویق کند که تو انسان دوست داری که یک شیء باقی باشد و ماندگار و مانا باشد. اگر چنین شیئی را و حب بقا را در وجود خود داری و ماندگاری را می طلبی، پس باید اون چرا به طلبی که در نزد خداوند است و در آخرت به تو پس داده می شود. ولی این دنیا را می بینی با چشم سر و همین گونه با چشم دل درک می کنی که این دنیا ماندگاری ندارد و فانی است. پس باید این ثمن قلیل را فرو بگذاری و اون چرا که در نزد خداوند است و باقی هست بجویی. بنابراین به همین دلیل است که می‌فرماید ولاش تشترو به عهد الله ثمنا قلیلا، به وعده‌های خداوند و به ایمان و باور به خداوند باید پایبند باشی و نه به دنیا، و این باور و عهد خدا را نباید به دنیا بفروشی که ثمن بسیار اندک و ناچیزی است. و بعد می‌فرماید اون چی که در نزد شما هست نفع منتفی می‌شود و نابود می‌شود، ولی اون چی که در نزد خداوند است باقی می‌ماند. پس تشویق به بقا گرایی و اینکه اون شیء ماندگار را نباید با شیء گذرا عوض بکنی، در حقیقت بدین معنا هست که تشویق انسان با اون محبوبی است که او در نهاد خیش دارد، یعنی حس جاودانگی و باقی ماندن.
اللهم صل علی محمد و آل محمد
وعجل فرج آلِ محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعجل فرج آلِ محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد.
بعد دقایق پایانی برنامه امروز در وادی نور رسیدیم. سپاس از همراهی صمیمانه شما. خوشحال میشیم که برنامه را از طریق سایت هم بشنوین، parstoday.com/dari. تا روزی دیگر و برنامه دیگر، بدرود.
رحمان یا رحمان ساعدنی یا رحمان اشرح صدری قرآن املأ قلبی قرآن واسع حیاتی قرآن.
رحمان یا رحمان ساعدني يا
رحمن
اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن.
يا نور يا نور يا محكم يا تنزيل لمحمد عن جبريل من رب العرش دليل للعالم والإنسان. تكبير تكبير للحافظ وهو صغير وضاء العين قرير يحمل فجرا لينير بتلاوته الأكوان.
رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن.